سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت او و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. اینقدر این رو میگیم تا انشالله این تو وجودمون راه پیدا بکند. انشالله از سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجا. وارد مجالس حسینی شدیم و مجالس حسینی محل احیای قلوب است، ارتباط با امام حسین علیه السلام حیات قلب است. انشالله قلب هامون زنده شود به برکت یاد حسین. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، این عشق و علاقه رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب این چند شب صحبت هایی رو خدمت دوستان داشتیم. شاید بعضی از دوستان احساس کنند که این صحبت ها با عنوان موضوع بحث جلسه که دشمن شناسی بود چه ارتباطی پیدا میکند، اما بنده با توجه این صحبت ها رو میکردم و نگاه همین است که حقیقتاً رابطه انسان با خدای تبارک و تعالی و تقوای الهی و پررنگ شدن مرزهای خوبی و بدی در وجود انسان میتواند انسان رو بصیر به دشمن بکند. عمده ضربه هایی که ما خوردیم در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم و در زمان خودمون اگر دقت بکنیم، مال این بوده که تقوا در وجودمون ضعیف شده، مرزهای بدی و خوبی کمرنگ شده و دشمن تونسته بر ما مسلط بشه و نفوذ بکنه یا ما رو شکار بکنه، چه در حالت فردی چه در حالت اجتماعی. چه اجتماعی که مرزهای خوبی و بدی درشون کم رنگ بشه قابل شکار میشن، چه افرادی که مرزهای خوبی و بدی درشون کم رنگ بشه. دیشب یه مثال عرض کردم خدمتون که با اینکه مبتلا به بدی شدند نجاشی و طارق، اما چون مرز خوبی و بدی در وجودشون هنوز پر رنگ بود، به اونجایی که رسیدن که معاویه توهین به امیر مؤمنان علیه السلام کرد، در مقام دفاع برآمدن، تحمل نکردن، گفتن معاویه درست ما از علی بریدیم، اما بریدن از علی دلیل بر بدی علی نبود، ما بد بودیم تحمل نداشتیم. این حرف خیلی سنگینه، خیلی حرف دوشه، آدم باید خیلی بترسه. چون معمولا انسان هر کاری که میکند میخواد خودشو تطهیر کند، بگه من خوبم. اگه کار بدم میخواد بکنه جوری نشون میده که کار بدش خوبه، هیچ موقع نمیگه کار بد انجام دارم میدم. به خصوص کسانی که جلوه دینداری تو وجودشون هست مثل بنده، اگر من ظاهرم رو دیندار نشون میدم بخوام کار بدی رو انجام بدم، برای کار بدم توجیه درست میکنم. این بدتر از خود کار بده. کار بد کردن یه بدیه، اما توجیه کار بد به عنوان خوبی، این خیلی بده. این جامعه رو فلج میکنه، این زمین زننده است. لذا در روایت شریف میفرماید من ساعته سیعته و سرته حسنته فهو مؤمن. کسی که کار بد میکنه اما میفهمه این بده، توجیهش نمیکنه که بده، مرتکب گناه شد، از دستش در رفت، گناهی رو انجام داد، بدی رو کرد، حقی رو پامال کرد، این کار رو کرده، بدی رو انجام داده، اما توجیهش نمی کنه که این خوبه، بلکه می فهمه سرد ساعت و سیعت و از بدی که کرد بدش میاد، می فهمه بد بوده و بدش میاد، و سرد و حسنت و کار خوب انجام میده، اما نه رو عادت که براش مهم نباشه خوبی و بدی هیچ فرقی نکنه. از خوبی خوشحال میشه، یعنی مرز خوبیش هم چیه؟ پررنگه، خوبی رو میفهمه، ادراک میکنه، عادت نشده براش. بدی رو انجام میده، از بدی بدش میاد. این خیلی نکته حساس و دقیقیه که ما معمولاً گاهی حواسمون نیست، و به خصوص متدین ممکنه به این بیشتر مبتلا بشه که کار بد رو انجام میده به خاطر این که تو وجودش هم ممکنه نزاع تو وجودش هم باشد که این بده ها، اما به خاطر که خودش رو در بین دیگران تطهیر بکنه این کار بد رو براش توجیه درست میکنه، فلسفه میبافد و برای او حکمی صادر میکند که بد نیست، یا بد نبودنش رو توجیه میکنه که بد نیست، یا نه حتی میگه خوبه، این دیگه خیلی بدتر از اونه. گاهی میخواد قبح بدیش تو نظرش نباشد، گاهی نه حتی فعل خوبم میبینه توجیهش هم میکنه. اگر کسی به این مبتلا شد، این دیگه تعبیر روایت این است که این از مرز ایمان خارج شده. مرز ایمان، سنگر ایمان، آخرین سنگر ایمان اونجاست طبق این روایت شریف، که اگر بدی رو انجام داد بفهمه بده، بدش بیاد از بدی، و اگر خوب انجام داد بفهمه خوبه و از خوبی خوشش بیاد. این مرز ایمانه. هرگاه دیدیم این مرز داره ساییده میشه، این داره کم رنگ میشه، این اول خطره. لذا نجاشی و طارق وقتی که اونجا پناهنده شدن، با پناهنده شدنشون کار بد کردن، یه کار زشت انجام دادن. از کی بریدن؟ از امیر مؤمنان بریدن، از حکومت عدل علوی بریدن، اونم کسی که عنوان فردی نداشته، یه شخصیت حقوقی بوده، شاعر اهل بیت بوده. اون شاعر هم در زمانهای قدیم مثل سخنگوی در حقیقت حاکمیت بوده، یعنی سخنگوی حاکمیت که حاکمیت و همه مردم به او میشناسن، به او در حقیقت معرفی میشه، او بریده از حکومت، خیلی زشته دیگه، یه شخصیت حقوقیه، بریده رفته، اما این حسن تو وجودش بود که بدی رو که انجام داد توجیه به خوبی نکرد، نگفت این خوبه. یه مثال دیگری بزنم، ایشالله یه شب دیگری مفصل باید واقعش رو بگم. ببینید، زبیر یه کسیست که با امیر مؤمنان علیه السلام از بچگی بزرگ شده، تقریبا همسن امیر مؤمنان علیه السلام است. تو همون سنین کودکی، نوجوانی، شاید نوجوانی، مثل که در روایت دارد مثلا شاید اگر اشتباه نکنم حدود مثلا 17 سالشون بوده، تو اون سنین حدود 16-17 سالگی داشتن با امیر مؤمنان علیه السلام سوار بر اسب بودن، با هم بگو در حقیقت گفتگو داشتند. تو همون حال پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میرسد. وقتی پیغمبر میرسد به زبیر رو میکنه، زبیر میگه، در حالی که زبیر، امیر مؤمنان این حدیث رو نقل کرده، میگه در حالی که زبیر متبسم بود و میخندید به امیر مؤمنان، به زبیر گفت پیغمبر، زبیر علی رو دوست داری؟ گفت آقا مگه میشه کسی علی رو دوست نداشته باشه؟ گفت بترس از روزی که در مقابل علی میستی و ناحقی. این رو گفت اون موقع تو جنگ جمل. امیر مؤمنان علیه السلام دارد که وقتی صفها مقابل هم قرار گرفت، حضرت رفت زبیر رو صدا زد، زبیر من یه گفتگو با تو دارم، مرسوم بود گفتگو میکنم، سلام علیکم ورحمت الله. زبیر رو صدا زده، زبیر آمده، امیر مؤمنان علیه السلام باش گفت اگه چیزی یادت بیارم بفهمی تو ناحقی، حاضری برگردی؟ قسم خود برمیگردم، اگر چیزی باشه که یقین کنم ناحقم برمیگردم. امیرالمومنین قصه رو یادش آورد، گفت یادته پیغمبر این رو فرمود اون روز؟ گفت والله یادم افتاد، برمیگردم، قسم خود برمیگردم. برگشته تو لشکر، طلحه میبینه زبیر داره میلرزه. تا دید طلحه داره زبیر میلرزه، فهمید آب چی شده؟ گلالود شده براش، خطرناک شده. بالاخره زبیر اگر به بره، اینا به شمشیر زبیر و اعتبار زبیر خیلی براشون مهم بود. رفت سراغ کی؟ عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر. پسر زبیر خیلی مشعوم بوده، عبدالله ابن زبیر خیلی بد بودش، لذا امیرالمومنین علیه السلام دارد که زبیر با ما بود و از ما بود تا وقتی که پسرش به دنیا آمد و بزرگ شد، از ما گرفتش. زبیر تو جریان کسانی که دعوت شدن برای تشییع فاطمه سلام الله علیها، زبیر حضور داشته. تو خیلی از نقل ها اومده جزء اون خصیصین چند نفر بوده. تو جریان اون که حضرت فرمود بعد از اینکه بیعت کردن با خلیفه اول، امیرالمومنین علیه السلام اومدن گفتن چرا شما قیام نمی کنی، گفت اونایی که میخوان با من باشن فردا سرشون رو بتراشن بیان. تو خیلی از نقل ها اومده جزء اون چهار نفری که زبیر بوده. اینقدر وقایع مهم ده، تو جریان شورایی که عمر نصب کرد برای خلافت، اون شورای 6 نفره که یکی از این 6 نفر بشه خلیفه، که یکیش امیر مؤمنان بود و عثمان بود و عبدالرحمن ابن عوف بود و طلحه بود و خلاصه 6 نفری که قرار داده بودن، زبیر بلا فاصله رأیشو داد به امیر مؤمنان، گفت هرچی علی بگه من همونه، اصلا رأیشو داد به امیر مؤمنان. شخصیتو ببینید تا کجاها وایساده، تا کجاها مدال داشته، تا کجاها این شخصیت کم کم دنیاگرایی، فرزند نامطلوب و دنیاگرایی، شاید اون جهت فرزندش هم دنیاگرایی بود که درشون ایجاد شد. یعنی تربیت فرزندم از کجا نشأت گرفت؟ از دنیاگرایی اینها که فرزندش اونجور مشعوم شد و اونجور بد در آمد. تا جایی که اونجا برگشت بلشگر، وقتی برگشته بلشگر، زبیر عبدالله ابن زبیر رو وقتی طلحه صدا زد دوید عبدالله سراغش، گفت زبیر چی حال میبینمت؟ اگر میگفتن یه شجاع تو عربه، زبیر رو میگفتن اسمی بردن، خب خیلی شجاع بوده. دست گذاشت رو اون نقطه ثقل وجودش، نقطه مهم وجودش. او وقت تو الان اینجور لرزان، گفت نه علی چیز یادم آورد که قسم خوردم اگر درست باشه برگردم، درست بود یادم آمد برمیگردم. گفت زبیر حالا تو فکر میکنی مردم میگن که زبیر یه چیزی یادش اومد برگشت، یا میگن علی رو دید از هیبت علی ترسید، بنی هاشم رو دیده از هیبت بنی هاشم ترسید؟ یعنی آدم شجاع و جنگجو رو غیرتش میشه اینجوری تحریک کرد، حتی تو عصبیت، تو عصبیت. گو من قسم خوردم. گو قسم کفاره داره دیگه، کفارشو بده قسم. زبیر تورام که داشت می اومد، وقتی به جریان اون سگهای هوعب رسید، هوعب که می رسیدن، پیغمبر عایشه رو ترسونده بود از این که خانم زنهاشو ترسیده بود، به ترسونده. یه حدیث پیغمبر فرموده بود به ترسید یکی از شما در مقابل حاکمیت حق قیام میکنه و سگهای هوعب برو پارس میکنند و اون ناحقه. حدیث بود، همه زنهای پیغمبر میدونستن. وقتی رسیدن به اون منطقه سگها پارس کردن، عایشه پرسید اینجا کجاست؟ گفتن هوعبه. تا گفت هوعبه میدانستا، اما ببینید اینا هم خلاصه علائم بود پیغمبر نصب کرده بود. گفت عجب، این اون حدیث پیغمبر یادش اومد. طلحه و بعضی دیگه لشکر رفتن قسامه آوردن، 40 نفر آوردن قسم خوردن که اینجا هوعب نیست. آدم بخواد یه چیزی رو در حقیقت انکار کنه، باور نکنه، میشه دیگه اینجوری دیگه توجیهش میکنه؟ بابا اومدن بهش میگن این هوعبه، یعنی اینا یه حجتی میشه علیهش. زبیر اونجا اومده به عایشه میگه که عایشه من در هیچ جایی، در هیچ امری تا به حال تو عمرم اینقدر شک نداشتم. این کاری که امروز واردش شدیم، این شک من در با تمام شکم، یعنی وجودش هنوز چی بوده؟ یه سوسوهایی از اون حقانیت سابق تو وجودش بود، اما غلبه با چی بود؟ دنیاگرایی. خیلی سخت میشه آدم یواش یواش هم جذب دنیا میشه. اینقدر دنیاگرایی با ظرافت انسان رو شکار میکنه. فکر نکنیم دنیاگرایی حتما یه آدم خیلی پولداری باید باشه تا دنیاگرا باشه. خب این ضرب المثل معروف رو شنیدید که حالا چه نسبت به مرحوم نراقی باشد چه مجلسی، مرحوم مجلسی فرقی نمیکنه، به هر دو نقل کردن. یه درویش اومد بهش گفتش که چی چسبیدی قاضی القضات شهری و این همه دبدبه و کم کب و درس و بحث و این تشکیلات، بزن بریم به بیابون ببر از این تعلقات. گفت خب باش، برم خونه خداحافظی کنم با هم بریم، گفت بزن بریم بیابون، گفت بزن خداحافظی کنم بریم بیرون، امتحانش می‌خواست بکنه. گفت بری خونه خداحافظی کنی، اینقدر تعلقات داری؟ به مرحوم مجلسی اون درویش کن. گفت خب باشه خداحافظی هم نمی‌کنیم بریم. حرکت کردن، این گفت خلاص من کشکولمو جا گذاشتم، باید برم کشکولمو بیارم. گفت بابا من همه بساط در حقیقت اون که تو تعلق به دنیا میدونستی رو همه رو در حقیقت گذاشتم، رها کردم. تو گفت نه کشکولو که نمیشه جا گذاشت که. گاهی یه کشکول، دنیا گرایی ریشه هاش از همینجا شروع میشه، از همون دوران جوانی شروع میشه، از همون دوران عدالت طلبی و از همون دوران باحالی انسان شروع میشه. جوانی خیلی دوران امید و شوره، خیلی دوران عدالت طلبی و حال، خیلی. اما دنیا طلبی از همینجا شروع میشه. گاهی انسان دستش نمیرسه داد میزنه، اگه دستش برسه داد نمیزنه. میبینی تو مسئولیت پذیری ها، بعد میبینی وقتی مسئولیت گرفت محافظه کار میشه، میبینی وقتی که عنوان پیدا کرد یه طور دیگری میشه، کم کم داره تفاوت میکنه. میبینی در حقیقت حفظ این براش مهمه. اگر ازش گرفتن گفتن تو امروز مسئول نیستی، خیلی براش سخت تمام میشه، ناراحت میشه. اصلا همین دنیا طلبی تو این رتبه است. حتی اگر یه کسی شاگرد اول کلاسه، یکی نمره عالی دارد، به یه جهتی نتونست یه سال، این وقتی احساس سرفکندگی در بین بقیه میکند و خودش رو میخوره، اصل مسابقه خوبه، اصل سبقت گرفتن خوبه، اصل نمره خوب آوردن و ممتاز بودن عالیه. عرضم خواهیم کرد این اصلا جزء امتیازات دینه که علم رو به بهترین وجه و عالی ترین وجه قرار داده. اما آدم سرفکنده بشه پیش دیگران، احساس در حقیقت چی بکنه؟ شکسته شدن بکنه. این معلومه یه نحوه دنیا طلبیه. اینا ببین تو همین ریز ریزهاش، اگر یه موقعی ما رو از مسئولیتی که داریم به دلیلی گذاشتن کنار، بعد ما کم کم شروع کنیم مقابله کردن، ناخواسته مقابله کردن، یعنی احساس کنیم به خاطر که خودمون می‌خوایم تبرئه کنیم، بعد اون جریان کوبیده بشه. این شخص اگر تو مسئولیت‌های بزرگترم قرار بگیره بزنش کنار، اصل نظامو میکوبه، اصل خلاصه حاکمیت و اصل امیرالمؤمنان علیه السلام. اگر حاکم امیرالمؤمنان شو، امیرالمؤمنان رو هم ضد ارزش میدونه. ساده نگیریم، دنیا طلبی خیلی زبر دلش میلرزید، هنوز یه سوسوهایی توش بود، اما کورش کرد، آخرم فرار کرد. یعنی مثل طلحه نبود، طلحه تا آخر وایساد، طلحه تا آخر تو جنگ با امیرالمؤمنان ایستاد، اما زبیر فرار کرد آخر سرم، فرار کرد. امیرالمؤمنان فرمود کسی فراریا رو دنبال نکنه، اما یه نفری دنبال زبیر رو گرفت و توی آسیابی کشتش و سر زبیر رو با شمشیرش برداشت آورد. وقتی امیرالمؤمنان علیه السلام سر زبیر رو دید، اون طرف آورد سر رو باز کرد، امیرالمؤمنان سلام گریه کرد، گریه کرد. شمشیر زبیر رو که دید گریه کرد، گفت این شمشیر چه غمهایی رو از پیغمبر زدوده بود، چقدر پیغمبر رو خوشحال کرده بود این شمشیر. بعد اونجا فرمود قاتل و مقتول هر دو در حقیقت داخل در آتش میشن، چون گفته بود کسی رو پیگیری نکنن، خلاف امر علی علیه السلام بود. مقتولم که در مقابل علی علیه السلام قیام کرده بود و این همه رو بسیج کرده بود. گاهی آدم یه کاری میکنه، یه دانشگاهی رو به هم میریزه، یه جمعی رو منحرف میکنه، یه جمعی رو. من خیلی قصه میخورم که ما نکنه تو جایی که هستیم کوتاهی کنیم. امروز با یه ماشینی داشتم جایی میرفتم، دیدم راننده اینقدر دلش پر بود. خب خیلی ها بالاخره مشکلات دارن، این حالا پولش رو یه جا گذاشته بود برده بودن، خورده شده بود، هنوز اعاده بهش نشده بود. تو این حالت گوه هاج آقا از خدا بریدم، از پیغمبر بریدم، از ائمه بریدم، هیچ کی رو قبول ندارم، نه قرآن نگاه میکنم، نه اعتقادی به اینا دارم، نه به مجلس امام حسین دیگه میرم، قهر کردم با همه چی. من نمیگم کار این درستا، خیلی هم حالا باهاش گرم گرفتم تو را، اما کی باعثش شدش؟ مسئولی که مسئولیت داره کوتاهی کرده در انجام مسئولیتش، در اعاده حقی که برای این بوده کوتاهی کرده، در خارج شدن این از دین مقصر هست یا نیست؟ اگه این بی ایمان از دنیا بره، او مؤاخذ میشه به این یا نه؟ فکر نکنیم مسئول حتما باید خیلی بزرگ باشه. کسروی وقتی که از دین برید، کسروی طلبه بود، یه برخورد بدی باها شد، از دین برید، رفت شد خلاف دین، کتاب نوشت علیه دین. اگر ما متدینین تو برخوردمون جوری بشه یکی ببره، یکی از ما دلگیر بشه از دین ببره، من نمیگم او حق داره از دین ببره با برخورد با ما، اما اگر اینجوری شد آیا ما هم مقصریم تو پرونده خروج از دین او یا نه؟ او مقصره چون نباید خارج میشد، ما مقصریم چون موعد شدیم، کمک کردیم. اگر اینجوری باشه خیلی رفتار ما تو اطراف خودمون، خانوادمون، اطرافیانمون، تو دانشگاهمون، هر جایی که من به دوستان عرض میکنم مسئولین آینده کشور همین دوستانی هستن که الان دارن درس میخونن. اگر از حالا ریشه های این نگاه رفع حاجت دیگران رو ما درست انجام ندیم، برخوردمون صحیح نباشه، مرزهای خوبی و بدی تو وجودمون پررنگ نشه، حالت تمسخر پیدا نکنه ارزش ها. یکی از کارهایی که دشمن داره میکنه این است که ارزش ها رو به صورت مثلا گاهی مرایت شده، مثالش رو میزنم، یه حرفی رو داره میزنه، یکی میپره وسط حرفش، بعد میگه این حرف چی شد؟ شهید شد. یعنی چی؟ شهید شدن یعنی چی اینجا؟ یعنی ضایع شدن. ناخودآگاه با ما مثلا میگیم شهید شد، شهید شد یعنی چی شد؟ حرف یعنی ضایع شد. وقتی این رو به کار میبریم یه نسل دو نسل که میگذره مفهوم شهید اولین چیزی که ازش به ذهن خطور میکنه بعد یک دو نسل که این به کار رفته چیه؟ ضایع شدنه. اگر میخوای بگی بابا شهید یه مقام عظیمیه، این چقدر دلیل میخواد، چقدر باید حرفو درست کنی تا بفهمه؟ ناخودآگاه آدم مبتلاست. یعنی اون ارزش ها وقتی کم رنگ میشه یا به شوخی و تمسخر گرفته میشه، میشینیم کنار هم میخوایم شوخی کنیم، شوخی کردن رو تو چی قرار میدیم؟ الانم که این به اصطلاح چیه، این شبکه‌های اجتماعی و شوخی ها، طنز ها خیلی عادیه، چی مورد تمسخر قرار میگیره؟ یه ارزش. اگه یه ارزش مورد تمسخر قرار گرفت و این ارزش تا تو ذهن انسان میاد اون شوخی تو ذهن بیاد، این ارزش از کار افتاده. کی مقصرش بوده؟ من و شما هی از این به اون ترویجش کردیم، فرستادیم به عنوان خنده. فکر نکنید بعدن اگر کسی این ارزش دیگه براش اثرگذار نبود، حرکت دهنده نبود، تکان دهنده نبود، بلکه خنده آور شد، بلکه درجا زننده شد، این کی این کارو کرده؟ مرزشو کم رنگ کرده، پر رنگ بودن این رو از ازش گرفته؟ ما کردیم، خودمون کردیم. دارم عرض میکنم کار خیلی عمومیه، این عام البلواست. اگر کسی میخواد در مقابل اینا بیسته باید خیلی دقت بکنه، حواسش رو جمع بکنه، حواسش رو جمع بکنه، این شوخی های ساده چقدر میتونه اثرگذار باشه. من براتون میخوام یه از این طرف که حالا اینا رو میگم در قبالش از کسانی که در مقابل اینها محکم ایستادن هم آدم حرف بزنه، اونایی که ارزش ها دو وجودشون خیلی پررنگ بوده. ما یه کسی داریم از یاران امیر مؤمنان علیه السلام به اسم عمرو بن حمق. عمرو بن حمق از یاران امیر مؤمنان علیه السلام، خیلی آدم قوی، ولایی، عالی، خیلی عالی است. به یاران کربلا نرسید، قبل از کربلا شهید شد، از دنیا شهید شد، شهیدش کردن. عمرو بن حمق از اون یاران خاص امیر مؤمنان علیه السلام، یه خطبه خونده در یه جایی که امیر مؤمنان علیه السلام به صلاح داشت مردم رو بسیج میکرد برای به صلاح حمله به معاویه، یه خطبه خونده خیلی زیباست، من فارسیشو براتون میخونم. عمرو بن حمق میگه که به امیرالمومنین علیه السلام، به خدا نزد تو نیامده ام برای مالی از دنیا. ببین کسی که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام قرار میگیره باید خیلی مراقب باشه از حرف زدن. قبل از اینکه اینو بخونم این جریان رو بگم، ما اومدیم اینجا در محضر امام حسین علیه السلامیم، اینجا اگه میخوایم حرف بزنیم با امام حسین باید خیلی صادق باشیم و الا آبروی آدم میره پیش صدق محض، دروغ حرف بزنه. اونا میفهمن بوی دروغ، حرف دروغ آشکار در نزد اونها. یه کسی این قبل از این این رو عرض بکنم جالبه، یه کسی اومد تو مسجد کوفه، امیر مؤمنان علیه السلام نشسته بود، اومد خدمت امیر مؤمنان علیه السلام عرض کرد یا علی انی احبک، دوست دارم. دارد که حضرت سرش رو فترق ملی یا سرش رو انداخت پایین، بعد سرش رو بلند کرد گفت راست میگی صدقته، راست میگی. حالا به قول ما وقتی مردم جمعیت اینو شنیدن که امیرالمومنین میگه راست میگی دوست داری، تو گفتی دوست دارم راست میگی، حالا به قول امروزی ما کف و سود زدن براش همه خوشحال شدن که امیرالمومنین تصدیق کرد این رو. یه یک از خوارجی که از تعمونده های خوارج بود کنار یکی از یاران امیرالمومنین تو مسجد نشست و گفت که هنر نیست که، خب هر کی بره به علی بگه که دوست دارم همینو میگه، گو الان من میرم ببین امینو میگم ببین علی جوابمو همینجوری میده. این بهش گفت نرو، اینجا شوخی نیست، نگاه در حقیقت ببین. باور نداشتن اینا، اومد پیش امیرالمومنین دو زانو نشست مؤدب‌تر از اون، گو یا علی انی احبک دوست دارم. داره حضرت سرشو انداخ پایین بلند کرد گفت کذبت دروغ میگی. گو آقا من دارم جلوی همه اینجور، عشقش هم در آمد، عشق چون در روایت داره عشق فقط ملاک نیست، چون منافق هم عشقش دست خودشه، خیلی هشدار دهنده است که منافق هم عشقش دست خودشه، عشقش در آمد، یا علی دستتو بده دوباره بیعت کنم من، خلاصه هی شروع کرد. امیرالمومنین علیه السلام ادامه داد نه فقط دروغ میگی بلکه تو در جنگی علیه من هم شرکت میکنی. این دیگه آتیش بیشتری گرفت، شدیدترش کرد که از امیرالمومنان یه بله بگیره. گفت نه فقط من رو دوست نداری و در جنگی علیه من شرکت میکنی، بلکه پرچم اون جنگم دست توه، پرچم اون جنگم دست توه. که این خارجی خب هنوز جنگ نهروان نشده بوده، قبل از جنگ تو جنگ نهروان کشته میشه، بعدم جنازه‌شو امیرالمومنین نشونه بعضیا داد که این همونه، گشتن پیدا کردن همونه. در محضر امام حسین علیه السلام اومدیم، اونها به اون سویدای قلب ما مطلعن. اگر چیزی داریم میگیم نمیشه با ظاهر سازی که خودمون در قبال همدیگه داریم اینجا معامله کرد، اینجا معامله صدق است. عمرو بن حمیق اومده در خدمت امیرالمومنان، یک کسی است که اونا میدانند در مقابل او دروغ رسواست، این حرفو که داره میزنه امیرالمومنان هم تصدیقش میکنه، یعنی نشون میده چقدر عظمت دارد. عمرو بن حمیق میگه که به خدا من عمدن اسم بعضی از این کسانی که ولایین و اسم میبرم تا دلمون خنک شه دوستشون داشته باشیم. دوست داشتن اینها خودش یک کماله، دوست داشتن اهل محبت و اهل ولایت خودش برای انسان چی ایجاد میکنه؟ شفاعت ایجاد میکنه. وقتی ما اسم عمرو بن حمیق رو بشنویم وجودمون با او حالت انس داشته باشد، شفاعت او رو هم برامون انشاءالله ایجاد میکنه. میگه به خدا نزد تو نیامدم برای مالی از دنیا که به من عطا کنی و نه به تمنای سلطنتی که نامم را بدان بلند نمایی. این دوتا کلام ساده است، نه به خاطر پول اومدم پیشت نه به خاطر مقام. درست تو خلیفه مؤمنینی، ولی من نه به خاطر پول پیشت اومدم نه به خاطر مقام. اگر انسان بتونه دلش رو از این دوتا خالی کنه، تو جایی که داره حاکمیت اسلامی است بره خدمت بکنه، نه پول بخواد نه مقام، نادر است، خیلی کمه اینجوری. آدم که میره مقام خیلی آدم. ببینید مقام خیلی رهزنه، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، مقام طلبی، جاه طلبی. از همین الان باید ریشاشو خوشگوند، از همین جاها، از اینکه من سر باشم دوست داشته باشم خوشم بیاد سر باشم، از همین جا شروع میشه. بعد میفرماید که فقط محرک من این است که تو سروری و ولی منی، اونی که من رو به تابعیت تو کشونده اوورده پیش تو، اینی که تو ولی منی، من تو رو به این عنوان میشناسم، تو پسر عم رسول خدایی، برای سروری و ولایت اولای از همه مردمی، همسر فاطمه سرآمد زنان عالمی، نیای ذریه‌ای هستی که باید از پیغمبر بماند، تو پدر فرزندان پیغمبری و در میان مهاجر و در انصار در اسلام صاحب سهم اعظمی. از اینجا این توصیف امیرالمومنین الان از اینجاش، این عهدی که داره میکنه، این باور عمرو بن حمیق نسبت به امیرالمومنان، این باور حالا ببین تا کجا میکشه. به خدا قسم اگر مرا مکلف و وظیفه دار کنی که کوه ها را جابجا کنم، و آب دریاهای لبریز را بکشم. داره به کی میگه این رو؟ به امیرالمومنین. میشه دروغ گفت اونجا؟ غلو کرد؟ آدم میتونه کوه رو جابجا کنه؟ آدم میتونه آب دریاهای سرشار رو بکشه و تمام کنه؟ میگه اگر تو امر کنی من میکنم، اینقدر توان و قوام با امر تو نسبت به امر تو قوی است. اگه بگی کوه رو بکن، میرم کوه رو میکنم، باور میکنم که کوه کنده شدنیه چون تو میگی. خیلی حرف سنگینه. داره به امیرالمومنین علیه السلام میگه من اینقدر به تو اعتقاد دارم، اینقدر به تو باور دارم، اینقدر تو رو در حقیقت تو نظام عالم صاحب اثر میدونم، به من بگی برو کوه رو از جا بکن، باورم میشه که کوه از جا کندنیه، میرم. نمیگم آخه کوه نمیشه از جا کند، آب دریا رو نمیشه، در حقیقت من با کدام در حقیقت ظرفی بتونم، با کدام عمری، با کدام ظرف بتونم آب دریا رو بکشم، کجا بریزم؟ میگه اگه تو بگی میشه من میکنم. خیلی باور عظیمه. نگید این جهل و تقلیده، نه، این باوره به عظمتی که او تو عالم وجود چی هستش، ولایت دارد، که اگه میگه کوه رو تو برو بکن، یعنی او از جا کندنش رو به دست این قرار داده، چنانچه در حقیقت خدای تعالی کوه رو در حقیقت در مقام موسی وقتی گفت ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، فلما در حقیقت نگاه به کوه کرد چی شد؟ تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسا سیقا. وقتی عالم در دست خداست، اون هم ولی خداست، کسی که ولی خدا رو اینجوری قرار داره از کوه میترسه. این گفتار یعنی چی؟ یعنی اگر امروز ما وظیفمون بدونیم و ببینیم باید بریم تو دل آمریکا که یه کوهی ممکنه پوشالی از قدرت باشد، باورمونه که میشه. ترس در ما نیست که بگیم ای سلاح او بیشتر از ماست، تعداد او بیشتر از ماست، نه، اگر این نگاه پشوانی الهی باشد هیچی برای انسان غیر مقدور نیست، غیر شدنی نیست، هیچی ناممکن نیست. این ببین این نگاه اگر تو وجود ایجاد بشه، این باور ایجاد بشه، نشدنی تو عالم برای انسان مؤمن نیست، نشدنی برای انسان تو عالم نیست، نشدنی نیست. بله یه چیزی ممتنع به ذات او یه بحث دیگریه، اما نشدنی نیست. هر چیزی که تو عالم باشه انسان مؤمن، اذهب الى فرعون انه طغى، یه نفره دنبالش میگه که اگر بگی در دستم شمشیرم باشد تا دشمنت را بدان بلرزانم و دوستت را تقویت کنم. یعنی یه شمشیر بلند کردن دو جهت داره همیشه، یه جهتش تقویت جبهه خودیست، یه جهتش در حقیقت چی هستش؟ ترساندن جبهه دشمنه. یعنی اینجوری نیستش که فقط دشمن رو بخوایم بترسونیم با شمشیر، جبهه خودی هم با شمشیر من چی میشه؟ تا وقتی ابوالفضل سلام الله علیه بود، اهل بیت یه آرامشی داشتن، شمشیر او آرامش برای اهل بیت بود و شمشیر او خوف برای دشمن بود. این دو طرف دارد. اگر شمشیرم را اینجور بگیرم که بدان بلرزانم دشمنم را و دوستت را تقویت کنم، تا مگر خدا بدین و این کاری که من دارم میکنم اون جای پای تو را محکمتر کند به واسطه این کار من، یعنی اون جایگاه تو را بالاتر ببرد تو نظام وجود، یعنی تابعینت بیشتر بشن، مردم بهتر بپذیرن، میگه این رو و حجت تو نمایان تر گردد، باز گمان نمی کنم که از ادای حق تو آنچه بر من واجب است را ادا کرده باشم. اگر همه وجودم بشه اطاعت از تو، همه وجودم بشه مطیع محض تو بودن، باز ادای حق تو رو نکردم. اینو بذارید جلوی اون جمله‌ای که پریشب نقل کردم که طرف گفت من غایب بودم، از این به بعد جبران میکنم، ولی شما به شمشیر من بعد از این احتیاج پیدا. او میگه این رو، شما به شمشیر من احتیاج پیدا میکنید. این میگه اگر من این کارو سر تا سر عمرم بکنم ادای حق تو رو نکردم. یعنی خودشو هیچ میبینه، خودشو بدهکار میبینه، هر کاری که میکنه تمام زندگیشو وقف کرده باشه خودشو بدهکار میبینه. اگر این نگاه تو ما ایجاد بشه که هرچی موفق تر شدیم که به نظام اسلامی، به اهل بیت علیهم السلام خدمت بکنیم، خودمونو بدهکار تر ببینیم، خودمون رو در حقیقت تو اونجا متواضع تر ببینیم، خودمون رو در اینجا این نگاه برامون حاصل بشه که احساس بکنیم که این منتی است که اونها بر ما گذاشتن که ما رو لایق دیدن تو این مسیر قرار بدن، نه طلبکار بشیم، این انسان رو نجات میده. دنبالش میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که این جمله رو از عمرو بن همق شنید، یه جمله گفته میگه بار خدایا قلب او را منور گردان و او را به راه مستقیم بدار و ای کاش که صد نفر مانند تو در شیعه من بود. ای کاش که صد نفر مانند تو در شیعه من بود. نمیتونیم تصمیم بگیریم جزء اون صد نفر باشیم امشب. از امام حسین علیه السلام استمداد کنیم که دل ما اینجور با ولایت محکم بشه. نمیاد از امون. نمیتونیم. اونا از عالم دیگری که نیامده بودن، که از همین عالم بودن. یه قصه دیگه براتون بگم. اینا ببینید دل آدم رو محکم میکنه. دشمن شناسی اینجا محقق میشه. کسی که امیر مؤمنان رو اینجوری خوب میشناسه، اون وقت در مقابل دشمنش هم همین عمرو بن حمیق رو به فجیع ترین وضع کشتنش، و از قبلم علی بهش، علی علیه السلام بهش فرمود که چجوری هم کشته میشی. اینا خبرم داشتن، از کسانی بودن که علم منایا و بلایا بلد بودن، امیر مؤمنان به اونا یاد داده بود، ولی منتظر مرگشون بودن، آماده بودن، مثل میثم تمار، مثل رشید حجری، مثل حبیب ابن مظاهر، اینها در حقیقت آماده مرگ بودن. میگه از یه طرف میدان حبیب ابن مظاهر آمد، از یه طرف دیگر میدان میثم تمار تو بازار، سر بازار رسیدن به هم دیگه. میثم، حبیب به میثم گفت میبینم اون در حقیقت کسی رو که بر کنار خانه عمرو ابن حریث بر فلان درخت در بالای دار آویزان شده و بعد از اون خلاصه مثلا سه روزم بر اون بالای دار میماند، میبینم او را. اونجا رشید که میثم که داشت اینو به حبیب داشت به میثم میگو، میثم هم برگشت گفت میبینم اون سرخمو که سرش رو به سمت کوفه دارن حرکت میدن، بریدن سرش رو دارن میبرن. مردم گفتن عجب اینا آدم های دروغگویی هن، اینا چه حرفایی میزنن. رشید حجری رسید. خب رشید هم یه عالم بود، بزرگ بود، سن و سالی داشت، مردم قبولش. گفتن رشید این رفیقای تو چه حرفایی میزنن اینجا، یه حرفایی. رشید گفت چی گفتن؟ گفت این اینو میگه، اون اونو میگه. گفت خدا رحمت کند حبیب را، یادش رفت بگه، یه چیزی گذاشت روش، یادش رفت بگه وقتی میثم و سه روز بر بالای دار میبرن آخر زبونش هم میبرن. چون میثم بردن بالا، رئیسم وقتی میخواستن دار بزنن، اون حاکم کوفه گفت میثم مولات گفته چجوری کشته میشی؟ گفت گفته که دست و پام رو قطع میکنن و زبانم رو میبرن. گفت برای این که حرف مولات غلط بشه زبونتو نمیبری. بردش بالای دار، در حالی که اونجا میدین به دار که میزنن سه روز گرسنگی و تشنگی تو آفتاب میمردن. شروع کرد گفت مردم بالای داره، زبونشو نبریدن. گفت مردم بیاین آخرین حدیث هایی که از علی شنیدم براتون بگم. شروع کرد، نصف روز جمعیت دیدن جمع شد جلوش و اینا، آخر دست دادن برید بیاید پای زبونش هم ببرید. همون حرف مولاش باید صحیح باشه. قنبر رو آوردن به اون حاکم، نمیدونم حجاج بود شاید. حجاج بهش گفت قنبر چجوری دوست داری کشته بشی، بکشیمت؟ چون بعد از جریان به اصطلاح حاکمیت یزید که آمدن خیلی فساد شدید شد، تو قبل از اینکه هنوز قیام عاشورا شده باشه، بعضیش هم بعد از قیام عاشورا، اینا قبل از قیام عاشورا بود، حاکمان مختلف بازی میکردن با یاران امیرمؤمنان و با یاران اهل بیت، میوردنشون توی مجالس شبهاشون برای خوشگذرانیشون، اینا رو میکشتن، منتها با فجیع ترین وضع میکشتن. خوشیشون یکیش این بود. خیلی سخته ها، گفتنش الان ساده است. قنبر رو پیدا کردن، یه روز گفتن برید بگردید یکی از یاران علی رو پیدا کنید بیارید تو جلسه، میخوایم خلاصه خوش باشیم امشب. رفتن قنبر رو آوردن. بعد به قنبر گفت قنبر چجوری دوست داری کشته بشی؟ قنبر گفتش که هر جوری که دوست داری خودت کشته بشی منو اونجوری بکش. یه ضد حمله قوی به هی زد. گفت آخه چطور؟ گفت مولام گفتش که هر جوری بکشنت همونجوری کشته میشن، قاتل تو همونجور کشته میشود که تو رو بکشه. طرف ترسید، چون اینا قبول داشتن پیشبینی های امیر مؤمنان رو میدانستن. حتی خود معاویه خیلی علی شناس قوی بوده، فکر نکنید نمیشناخته. معاویه وقایع عجیبی دارد در شناخت امیر مؤمنان. آدم خیلی تعجب میکنه، ما شیعیان گاهی اینقدر قبول نداریم. معاویه دفعه گفتش که من میخوام ببینم بالاخره به حکومت میرسم، به حکومت مطلق یا نه. گفتن آخه چرایی تو که آینده رو خبر نداری؟ گفت راهشو بلد. گفت چرایی؟ گفت حالا صبر کنید. یه قاصد فرستاد به سمت کوفه، گفت برو تو کوفه داد بزن که امروز معاویه از من میام از کوفه، از شام دارم میام، معاویه مرد، با اینجور با اینجور با اینجور خصوصیاتش هم بگو. قاصد وارد اینا تاریخ نقل کرده ها، اومد توی کوفه گفت اینجور اینجور اینجور، مردم ریختن دورشو، چه خبر دیگه، خبرهای دیگه رو بعد ریختن دور خونه امیرالمومنین. یا علی معاویه مرد، حضرت اعتنا نکرد. فردا صبح قاصد دوم رو معاویه فرستاد با همون خصوصیات دوباره که همین جور مرد، اینجور 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 خصوصیات رو گفت. مردم ریختن گفتن یا علی دیروزی رو تکذیب کردی، هیچی نگفتی، دوباره اومده همون خصوصیات میگه، این که دیگه اونو ندیده که. امیرالمومنان گفت گول نخورید. روز سومی رو معاویه فرستاد با همون خصوصیات، دیگه ریختن سر علی گفتن تو دیرباوری، تو اصلا ایسه. علی گفت معاویه، علی علیه السلام گفت معاویه میماند و بعد از من حاکم میشود. خبر به معاویه گفت، دیدید گفتم من میتونم بفهمم این پیش بینی درست، این که علی گفته معلوم میشه حتما به حکومت میرسه. یعنی اینقدر امیرالمومنان قبول داشتن. بعضی از یاران امیرالمومنان رو بعد از اینکه معاویه حاکم شده بود می آورد تو مجالسش، میگفت از علی برام بگید. یه نفر اومد یه روزی شروع کرد، زرار ابن زمره، در وصف امیرالمومنان علیه السلام شروع کرد، گفت معاویه در امانم، گفت در امانی، شروع کرد. اگر جمله‌ش رو آورده بودم که شب‌های علی چگونه بود، روزهای علی چگونه بود، در وصف علی امیرالمومنان علیه السلام آنچنان داد سخن گفت، معاویه با اشکاش سرازیر شد. در اونجا داره با آستینش اشکاشو خوش می‌کرد، آستین خلاصه حکومتیش، اشکاشو خوش می‌کرد، بعد میگفت والله همینجوری که شما میگید، علی همینجور بود، علی همینجور بود. بعد رو کرد به یارانش گفت کسی هست بین شما بعد از این که من میبرم اینجوری منو وصف کنه؟ گفتن هر وصف کنندهی در حق اون کسیست که وصف میشه. تو اهل دنیایی، ما هم اهل دنیایی، اندازه توییم، وصف اون اینجوریه. او اهل آخرت بود، وصف کننده هاشم اینجوری هست. گفت راست میگید. علی رو میشناختن دشمنانش، که زانی که با امیرالمومنین علیه السلام جنگیدن اینجور نبود که نشناسنش، بریده های ازش خوب میشناختنش. فکر نکنیم شناختن امیرالمومنین، که خیلی خوب شناختن، ولی از امیرالمومنین جدا شدن. میخواستم جریان قیس رو براتون بگم، یه شب دیگه جریان قیس رو میگم انشاءالله، قیس ابن سعد رو. جریان بودن ما با دشمن شناسی ما با این کمرنگ شدن مرزهای خوبی و بدی هی در حقیقت محقق میشه. حواسمون باشه اومدن تو مجالس امام حسین علیه السلام یه چیزی من وقتی فکر میکنم برام خیلی سنگینه. ببینید کسانی که نامه نوشته بودن دعوت کردن امام حسینو، میگیم بابا اینها خلاصه، اینها که نامه نوشتن و امام حسین رو دعوت کردن، آخرش این است که اهل دنیا بودند و بالاخره نخواستن، نتونستن تحمل بکنن، دنیا زده بودند. اما بالاتر از این شد مسئله، اینا اومدن تو جنگ با امام حسین شرکت کردند، و اونم چه جنگی. خیلی عجیبه چقدر اینها تحمل داشتن وایسن تو لشکر مقابل با امام حسین این کارا رو بکنن که شنیدیم و دیدیم، و اینا تحمل بکنن. اصلا به فکر هیچ کدومشون خطور نمی کرد که ما اینقدر تحمل داشته باشیم در تحمل بدی که به جایی برسد که با یاران امام حسین، با اهل بیت این کارها رو بکنن، ما هم وایسیم نگاه کنیم، یا خودمون هم تو کار باشیم. اینا دعوت کنندگان بودن ولی تا این همه تحمل کردن. اگر فقط دعوت کننده بودن میکشیدن کنار، اینقدر آدم غصه نمیخورد که چقدر سخت، یعنی میترسه خودش آدم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود هر موقع حرف و ذکر شمر و ابن زیاد و امثال اینها میشد، ایشون میفرمود فکر نکنید ما از اونا بری هستیم و دیگه اونجوری نمیشیم. ما فکر نکنید بر ما پیش نیامده، بر ما پیش نیامده. گاهی انسان خیلی اون طرف وجودیش وقتی میفته تو دایره بدی خیلی کشش بدی داره. اگر خدا دستشو از سر ما برداره یه لحظه، تقوای الهی یه لحظه ما رو بزنیم کنار، خیلی افن بودن و بد بودن و لجن بودنمون شدیده. ما فکر نکنیم دیگه ما اگه بد بشیم یه بد ساده میشیم. این خیلی هوش داره که اینجا تو عاشورا اینها تا کجا وایسادن؟ کسانی که مقابل امام حسین ایستادن، اینا کسی بودن دعوت کردن حضرت رو، تا کجا ایستادن؟ تا این همه بلاهای سخت.
اسارت خاندان پیغمبر ببینن اینا رو اینجوری خیمه رو آتیش بزنن، اینا بایستن تحمل بکنن؟ عجیبه که غیر از دو سه نفر که اسرا شورا منقلب شدن، بقیه منقلب نشدن، بقیه متحول نشدن. دیدند که بچه ها تو بیابون ها دارن میدون، دیدن خیمه ها خانم ها اینجور حراسان، دیدن کودک شش ماه اونجور، دیدن در حقیقت یار فرزندان پیغمبر، همینایی که امیر مؤمنان رو دیده بودن اکثر اینها، علی علیه السلام، امام حسین و امام حسن رو اینا تو کوفه دیده بودن. امام حسن و امام حسین تو کوفه خیلی از عمرشون بودن تو دوران امیر مؤمنان علیه السلام، مردم اینا رو میشناختن، غریبه نبودن. اما تا اینجا وایسادن پای کار که ببینن با این شدت با این خشونت داره در حقیقت کار محقق میشه و هیچی نگن. من به اینجا که میرسم خیلی میترسم، یعنی تا اینجا که میگفتم اینا جدا شدن اینقدر ترس نداشت، میگفتی بالاخره دنیاست دیگه آدمو جدا میکنه، اما دنیا جدا بکنه ببره تا اینجا که تا این مرحله انسان مقاومت بکنه، تا این مرحله انسان وایس جلوی همه خوبی ها، همه در حقیقت صدق ها، اونم تا این مرتبه خباثت، یعنی این همه مرتبه خباثت بوده بین کسانی که امام حسین رو دعوت کردن، این همه امکان پذیر بوده توشون، خیلی برای انسان ترس ایجاد میکند که من که امروز دارم اینجا ندای اسلام رو میگم، نکنه اگر به وقتش بشه، نکنه اگر اون وقت امتحان بشه، تا اون مرتبه که اونا راضی شدن منم راضی بشم، وایسم پاش، بغض و کینه یا توجیه کارم، سکوتم تا اونجا بکشه، یا سکوت کنم، یا اینکه نه وایسم وسط میدان برم جلو. این کمرنگ شدن مرزهای خوبی و بدی حد نداره، اینجوریست که یه جا متوقف بشه، مرتبه به مرتبه سنگرهاش چی میشه؟ فتح میشه و انسان میره جلوتر. خلاصه جریان امام حسین علیه السلام بیدار کننده است، اما با همه بیدار کنندگیش برای این عده بیدار کننده نشد. بله، بعد از جریان عاشورا مثل این که اینا احساس کردن یه خواب بوده براشون، پشیمان شدن از همون شب، اون تا بعد از اینکه از میدان خارج شدن، ولی این دیگه پشیمانی سودی نداشت. چار آدم در مقابل امام و ولیش با این خشونت کار کرده باشه موفق به توبه نمیشه. خیلی هاشون خواستن برگردن ولی راه دیگه برای اینها باز نبود. قبل از این که اون مرتبه بدی ما تا این مرتبه نعوذ بالله آشکار بشه، انسان باید برگرده. اینجا جای برگشتن. اومدیم تو مجالس امام حسین علیه السلامی، دلهامون وصل شده، ما دلمون میخواد زهیری باشیم یا حسین، دلمون میخواد حری باشیم یا حسین، دلمون میخواد ابوالفضلی باشیم یا حسین، دلمون میخواد تو خیمه تو که آمدیم با یاران تو باشیم، مشتاق یاران تو باشیم، دلمون میخواد قلب ما با قلب خون ما با خون جون غلام ابیذر قاطی بشه، دلمون میخواد با اهل بیت تو محشور باشیم. امشب متعلق به باب الحوائج علی اصغر است. حتما شنیدید دیروز چه عظمتی ایجاد شد، چقدر شهرهای ما یه حرکت جهانی میتونه باشه. شاید نهضت امام حسین علیه السلام با همین جریان شش ماه بتونه عالم رو فتح بکنه. کشش داره این نهضت که با همین شش ماه و مظلومیتی که این شش ماه داشته عالم رو فتح کنه، وجدانها رو بیدار کنه، بگن این شش ماه چی کار ازش میاد که اینجور مردم اینها رو سر دست بلند میکنن، میارن تو مجالسشون اینجور گریه میکنن. پیام این جریان اگر خوب باز بشه معلوم میشه همین شش ماه میتونه عالم رو فتح بکنه، منتها باید ذره ذره این رو خوب باز بکنیم. امام علیه السلام وقتی که همه یاران شهید شدن، وقتی که اهل بیت شهید شدن، آمده کنار خیمه های خانوم ها، اونجا آمده خداحافظی بکنه. زینب سلام الله علیها به زینب عرض میکند که خواهرم، اون فرزند کوچکم رو بیاورد تا با او هم خداحافظی کنم، حتی اودعک، با او هم خداحافظی بکنم. زینب این بچه رو میاره در بغل میده دست امام حسین علیه السلام. حالا دو نقله، یه نقل این است که امام خم شد تا گلوی بچه رو ببوسد یا صورت بچه رو ببوسد، نقل دیگر این است که حضرت اینو آورد توی میدان عرض کرد، اگر میگید میفرمود، اگر میگید که من تشنمه و من آب میخوام، میخوام خودم رو در حقیقت قوی کنم، این بچه رو بگیرید شما سیراب کنید. اتمام حجت است، این اتمام حجت برای نشون دادن خباثت است. وقتی که در هر کدام از این دو حالت بود، بچه در دست امام علیه السلام بود، در حالی که داشت سرش رو خم میکرد به سمت بچه، اون طرف خطاب شد، شمر گفتش که هرمل آماده باش، تیر رو آماده داشته باش، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت نمیبینی اون گلو سفیدیه گلو را؟ وقتی که تیر شلیک شد، بر گلوی شش ماهی تیر سی شعبه چه میکنه؟ امام علیه السلام نگذاشت این خون بر زمین بریزه. بعد حالا داره برمیگرده این بچه رو بیاره به طرف خیمه ها، رباب منتظره ببینه این بچه سیراب برگشته. امام برمیگردد گاهی قدمی به جلو قدمی به عقب، چه کند؟ چگونه این بچه غرق خون رو برگردونه به خیمه ها؟ به طرف پشت خیمه ها میره تا او رو پشت خیمه ها چاله بکند، اما زینب سر میرسه میگه این بچه رو بده تا آخرین وداع رو باش داشته باشی. بچه رو میبره تو خیمه، بین خانوم ها بیچرخد، هر کدام روزه ای میخونن، هر کدام گریه و ناله ای دارند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.